از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
سپاس که همچنان شنوای ما هستید از رادیو فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان همچنان در حال پخشه. برنامه‌ای رو که میشنوید عنوانش از شهر موسیقی که اختصاص به دنیای کودک داره، آموزه‌هایی که کارشناسان خبره بر اساس دانش و تجربه خودشون در رابطه با چگونه شنیدن و تربیت شنیداری معطوف کرده اند و سالها با کودکان در گروه‌های سنی فعالیت داشتن و همینطور با اولیایشون، پدر مادرانی که باید بیایند و یاد بگیرند که چگونه کودکانشون رو در معرض فرهنگ شنیداری قرار بدن، که هر چیزی رو نباید بشنون، چه چیزهایی رو باید بشنون و چه شنیده هایی میتونه به اونها کمک بکنه تا سطح فرهنگ شنیداریشون بالا بره، تا در آینده که جایگاهی در اجتماع پیدا میکنند مثل دیدن و شنیدن و رفتارهای مختلف اینها در راستای هم جلو بره و به عنوان یک فرد مؤثر در جامعه تلقی بشوند، که البته موسیقی جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که در همه هنرها و در زندگی رسوخ داره و جزء لاینفک زندگی هست. پس بهتره که از دوران طفولیت مربیان خبره با معرفی درست از انواع موسیقی ها یک فرهنگ شنیداری درست رو نهادینه بکنن در سبک زندگی ایرانی، که خوشبختانه سرکار خانم آلاله دانشمند از تحصیل کردگان و فرهیختگان موسیقی کشور که دارای تألیف و پژوهش هستند و کارشناس ارشد موسیقی چند شب گذشته مهمان ما بودند و این برنامه که شهر موسیقی رو عهده‌دار شدند و امشب هم همچنان از ایشون خواهیم شنید حرفهای شنیدنی را. خانم دانشمند، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ. سلام، ادب و احترام.
سلام جناب مهدوی و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه نیستان رادیو فرهنگ. توی برنامه پیشین راجع به رویکرد پرورشی صحبت شد و به این پرداختیم که چه تفاوتی با رویکرد آموزشی داره. و صحبتی که میخوام اینجا دنبال کنم اینه که وقتی از رویکرد پرورشی حرف میزنیم، سوالمون این نیست که کودک چه چیزی رو باید درست انجام بده، بلکه میخوایم بدونیم که کودک توی چه مسیری این تجربه موسیقایی رو داشته باشه. گفتیم که موسیقی هدف نهایی نیست، یک ابزاره، یک مسیره، و حالا میخوایم به این بپردازیم که اساساً چرا پرورش قبل از آموزش میاد. به این دلیل که کودک قبل از اینکه بخواد ریتم رو یاد بگیره، باید با بدنش و با پاهاش بتونه حرکت کنه و این ریتم رو اجرا کنه. و میدونیم که طبق نظریه‌هایی که مطرح شده، یادگیری تا توی بدن و توی مغز نیاد واقعی نیست و فرار خواهد بود. همینطور راجع به ملودی رو صرفا نمیشه با نوت خونی به بچه یاد داد. تا اون آوازها رو نخونه توی گروه و با اون ملودی حرکت نکنه، این یادگیری اتفاق نمیفته. و مهمتر از همه اینا اینه که موسیقی رو توی رابطه با بقیه کودکان میتونه درک کنه و به تنهایی این درک براش اتفاق نمیفته. راجع به بازی صحبت کردم و اینکه توی کلاس وقتی بچه‌ها رو مشاهده میکنه و متوجه میشه که بچه‌ها آمادگی ندارن که به عنوان با یک سازی همراه باشن، مربی باید همونجا به صورت بداهه یک بازی دیگه ای رو طراحی کنه. اما این به این معنی نیست که کلاس رها شده و به این معنی نیست که ما در واقع بازی ها رو برای آزادی کودک و یا صرفا سرگرمی داریم استفاده میکنیم. توی مثالی که راجع به بازی های ساختنی زدم، این مشخص بود که ما داریم توی همون علایق بچه‌ها دنبال رشد میگردیم. پس این آزادی فقط زمانی معنا پیدا میکنه که من بتونم بین این علاقه بچه ها و تجربه موسیقایی خودم یه پلی بزنم. اگه نتونم این کار رو انجام بدم، این کلاس دیگه پرورشی نخواهد بود و فقط یک شلوغکاری و بازی های سرگرم کننده برای بچه هاست. پس به این میرسیم که نقش مربی توی این رویکرد خیلی مهمه و فقط این نیست که بخواد بچه ها رو وادار کنه به کاری و یا اینکه بچه ها رو آزاد بذاره. و به این اشاره کردیم که مثل رویکرد رجو امیلیا توی این رویکرد پرورشی هم فضا و کلاس خیلی نقش مهمی داره و به عنوان معلم سوم ازش یاد میشه توی رویکرد رجوع امیلیا. اینجا هم همینه و من به عنوان مربی نقشم اینه که از این فضا و از اون ابزارهایی که توی این فضا هست استفاده کنم تا بتونم کودک رو وارد تجربه موسیقایی بکنم. حالا این ورود میتونه گاهی با آواز خوندن باشه، گاهی با حرکت بدنی باشه و یا گاهی هم فقط یک نگاه باشه، یعنی کودکی که نشسته یه گوشه و داره من نگاه میکنه و اصلا نوارد بازی گروهی میشه، نوارد آواز خوندن میشه، نمیخواد ساز بزنه. برای من مربی اینا همه وروده. چرا؟ چون که داره به من میگه که من چه مشخصاتی دارم و توی اون چارچوبی که در مورد حوزه‌های شناختی و رشدی صحبت کردیم، من کودکی که نمیخوام بیام وارد بازی بشم کجای این چارچوب قرار دارم.
خب با اجازه شما یک موسیقی کودک میشنویم، برمیگردیم ادامه صحبت شما رو خواهیم داشت.
بله حتما، خیلی ممنون. قطعه کودکانهی که با هم شنیدیم میتونه توی این کلاس های ما پخش بشه و ازش به عنوان ابزارهای بازی استفاده شه. به چه صورت؟ به این صورت که گفتیم ما بازی هامون یا حسی حرکتی هن یا ساختنی هن یا نمادین هن و این موسیقی که پخش میشه خب سازهای مختلفی داره و الگوهای ریتمیکی داره و از این صحبت کردیم که صرفاً بازی کردن اگر که آزادانه باشه میشه شلوغکاری و مربی بعد از تجربه خودش استفاده کنه. پس به عنوان مثال وقتی این قطعه پخش میشه، مربی با توجه به ویژگیهایی که اون قطعه داره، مثلا الگوی تکرار شوندهش، سرعت موسیقی، دینامیک موسیقی، از همه اینا میتونه استفاده کنه و یک بازی رو طراحی کنه برای اینکه کلاسش بره به اون سمتی که نیاز داره. چون بحث اینه که کودک چه نیازی داره و بر پایه همین نیازهاست که بعد این بازیها طراحی بشن. از محیط آموزشی صحبت کردیم و گفتیم که این فضا معلم سوم هستش و نقش مهمی داره توی این رویکرد. بر اساس روانشناسی و نظریه‌هایی که وجود داره، ما این امکان رو به کودک باید بدیم که بتونه خودش انتخاب کنه که میخواد از چه ابزاری استفاده کنه و بهش اجبار نکنیم. حالا این توی خونه هم میتونه دقیقا انجام بشه، مثلا اینکه بچه ها با ابزارهای ساده‌ای که توی آشپزخونه هست بتونن یک سازی بسازن و یا اینکه قطعات ریتمیک رو، الگوهای ریتمیک رو تکرار کنن. پس این رویکردی که ازش صحبت میکنیم منحصراً برای کلاس نیست، میتونن والدین هم این نگاه رو داشته باشن و اینطوری کمتر منتظر این هستن که بچهشون موزارت بشه و این انتظارات غیر واقعی که اساساً بعضی خانواده ها دارن. اگر که ما به این فکر کنیم که موسیقی قراره ذهن کودک رو فعال کنه و قراره که روی پرورش مهارت های اون کار کنه، دیگه دنبال این که صرفاً فقط نوازنده بشه نیستیم. و ضمن این که این رویکردی که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی نزدیکه به یه رویکردی که کریستوفر اسمال ازش صحبت میکنه به نام موزیکینگ. توی این رویکرد میگه که موسیقی یعنی انجام دادن، یعنی با هم خوندن، گوش دادن، حرکت کردن و حضور داشتن. همه این تجربه ها رو موسیقی میدونه، برای همین این خیلی نزدیک میشه و همپوشانی داره با این رویکرد. اگه اجازه بدین من نقش بزرگسال رو همچون اشاره کردم بهش یه توضیح کوتاهی بدم. مربی طراح فضاست و مشاهدگر دقیقیه و همواره باید به این که کودک چه نیازی داره توجه کنه، اما پدر و مادری که اطلاعات موسیقی کافی ندارن چه کمکی میتونن به کودک کنن؟ اساسی ترین کاری که والدین میتونن انجام بدن توجه کردن به علایق کودک، یعنی این که ببینن کودک تمایل داره که با چه اسباب بازی بیشتر سرگرم باشه و این که توجه داشته باشن که توی این بازی هایی که کودک داره انجام میده چطور میتونن از اون نمادین بودن تخیله و ویژگی های دیگه که ازش صحبت کردیم کمک بگیرن تا بتونن از همون نشانه هایی که کودک میده مسیر رشدیشو بسازن.
درود و سپاس. باید با شما در همینجا خداحافظی کنیم. امیدواریم که در برنامه بعد هم در نیستان همراه ما باشید. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون و خداحافظی میکنم با شنوندگان محترم برنامه نیستان رادیو فرهنگ.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. در رادیو فرهنگ.
نیستان.
برنامه که ایران جان آماده پخشه، من میخوام براتون از موسیقی نواحی جنوب ایران به ویژه استان هرمزگان صحبت کنم. در برنامه های قبل نکاتی رو گفتیم که خیلی برای شما مطمئنم جالب توجه باشه تا کنون نشنیدید، چرا که همه ما فکر میکنیم که موسیقی مناطق یک سازهای مشخصی است که برای سور و سوگ نواخته میشه، خوانندگان میخوانند. در جنوب ایران هم همین گونه است، ولی به واسطه فرهنگی رو که از سیاهان قاره امریکا میگیره و این چند فرهنگی با هم بعدها تبدیل به هنر اسلامی، موسیقی که برگرفته از شاعر اسلامی است، کسانی که فعالیت‌های موسیقی میکنند و آنهای موسیقی رو محترم میشمارند در جنوب ایران، چه در کشتی ها و قایق ها و لنج ها هستن و چه اونهایی که در خشکی و سواحل هستن ماهیگیری میکنن، موسیقی کار اجرا میکنن، چه در عروسی ها و چه در سوق ها، مشاهده میکنیم که این نوع موسیقی کاملا متفاوت از دیگر موسیقی فلات ایران هست. خوبه که به آوازها و ترانه های مجالس شاد و عروسی هم بپردازیم که جدای از اون مراسم هایی که گفتیم بازی های زار، نوبان، لیوا، مشایخ هست، آوازهای دیگری هم در مناطق ساحلی هرمزگان وجود داره که مخصوص مجالس عروسی و اصطلاحاً حنابندان و از این دست موارد هست. این آوازها گرچه معمولاً توسط تک خوان‌ها آغازگری میشه، اما در بیشتر موارد جمعیت شرکت کننده در مجلس تک خوان رو همراهی می کنند. رقص ها و بازی های آیینی که وجود داره حاکی از فلسفه و حکمتی است که از گذشته های دور روایتگری می کنه شادی ها و غم هایی رو که مردمان این سرزمین دارن. قلم جفتی که نی جفتی یا جفتی یا قلم هم گفته میشه، دهل، پیپه و کسر، حضور سه ساز ضربی نسبتاً پرصدایی است که باعث میشه صدای نی جفتی رو به وضوح به مخاطب و شنوندهش برسونه. حاضران و نوازندگان سازهای ضربی به خاطر اون سلفتی که با آوازها و نغمه دارن به محض شنیدن ابتدای آهنگ که توسط نی جفتی اجرا میشه همراه با اون دم میگنن و آواز سر میدن. بیشتر آهنگهایی که با نی جفتی نواخته میشه کلامدار هست، که آهنگهایی که هلباد شمال مثلا گفته میشه یا یه من انگور نام برده میشه و با قلم جفتی بدون آواز نواخته میشه و آهنگ چپونی از این جمله آهنگ هاست. در جزیره قشم کمتر از این سازها استفاده میشه. به طور کلی در عروسی های جزیره قشم و جزیره های دیگر حوزه خلیج فارس بیشتر از ساز عود استفاده میشه که به واسطه همفرهنگی با شبه جزیره عربستان و کشورهای همسایه‌ای که عرب زبان هستند به همراهی دورنگه که دو سره به هم بهش گفته میشه، این عود همیشه نواخته میشه و امروز هم بسیار ساز عود رو میشنویم که البته باید بگم ساز عود کاملا ایرانی بوده و بعدها میره در کشورهای عربی جهان اسلام تکامل پیدا میکنه. در اصل ایرانی ها به اون بربط میگفتن، یعنی سینه و گلوی مرغابی. دورنگه هم شامل دو طبل کوچک و کوتاه با بدنه چوبی یا کاوچویی که ساز موسیقی منطقه محسوب نمیشه، اینم جز سازهای وارداتی است. مولودخانی رو داریم، از جمله رسوم مذهبی بسیار معمول در منطقه هرمزگان. مولودخانی عموما در اعیاد مذهبی و هم در مجالس عروسی و عزا اجرا میشه. مولودخانا عموما خوش صدان و متناسب با محفل روایتگری هایی میکنن که از متن کتاب برزنجی رو که منسوب امام جعفر صادق علیه السلام هست انتخاب میکنند و میخوانند. ما تعزیه رو هم در هرمزگان داریم که از قدیم رایج بوده و کانونهای اصلی تعزیه‌خوانی در این منطقه اول میناب هست و روستاهای اطراف اون و سپس بندر عباس. در بستک و بندر لنگه همین مراسم ها رو ما شاهد هستیم به لحاظ فرهنگ های موسیقایی و همین سازهایی که از چند شب گذشته نام بردیم مشترک هست در این استان. در این شبهایی که به ایران جان پرداختیم در این برنامه، خب سعی کردم که تا اونجایی که فرصت اجازه میده به موسیقی جنوب ایران، حوزه خلیج فارس، بخش مهم ایران جان بپردازم، ولی خب موند. تیتوار بگم که شرو خانی و چاوش خانی هست، آوازهای کار داریم که در یک شبی در یک برنامه اندک توضیحی رو دادم. پراکندگی آینها و موسیقی و سازها کاملا مشهود در بندر عباس و هومه، بندر لنگه و بندر کنگ، قشم، هرمز و همینطور میناب و هومه. اینها آیین‌های خاص خودشون رو دارن که عموما با هم مشترک هستن، ولی به لحاظ جزئیات خب برخی مثلا در عروسی های مینا با واسونک هایی که در شیراز مرسوم بوده و ایل قشقایی هم دارد، در لالایی هایی که وجود داره متفاوته، در سرنا نوازی هایشون اندک تفاوت های از مقام. عموماً در این مناطق هیچ جایگاهی نداره به غیر از موسیقی تعزیه که توضیح دادیم در برنامه قبل، میتونه این مقدار نزدیکی داشته باشه. دیگه فرصت نیست، با هم یک موسیقی زیبا بشنویم و در اینجا من با شما عزیزان خداحافظی کنم. نوبت رسیده به پخش برنامه‌ای که عنوانش هست ویولون نوازی مکتب ایرانی. هنرمند گرامی جناب آقای بابک بختیاری قرار صحبتاشون رو هم امشب ادامه بدن طبق صحبت‌های شب‌های گذشته و اینکه این مکتب رو به ما به خوبی معرفی بکنن، نمونه‌های خوبی رو که خودشون اجرا می‌کنن یا از دیگر هنرمندان بزرگ که در 100 سال گذشته شهره آفاق هستند در این زمینه و به نوعی اجرا کرده اند که احساس می‌کنیم اساساً این ساز ایرانی است و انگار از ایتالیا گسترش پیدا نکرده به جهان و برسه به ایران و این مکتب ایرانی اونقدر جای پیدا کرده که مردم دوست دارن بشنون این آرشه کشی ها رو، این کمان کشی ها رو، این پنجه گذاری ها روی این ساز که در همه جای دنیا شناخته شده است و گوش نوازانه، البته به شرط اینکه نوازنده تبحر داشته باشه و خوشبختانه آقای بابک بختیاری از اونجا که علاقه وافری به زنده یاد مرحوم پرویز یعقی داشتند و دارند، از خاطرات خوب و صحبت‌های خوب که برگرفته از علم و دانش و تجربه هست در نیستان برای ما حرف‌ها می‌زنند شنیدنی. آقای بختیاری خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام.
زنده باشید. سلام دارم خدمتتون جناب مهتوی، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه نیستان. انشالله که این دقایقی که مهمان خونه‌های پر از مهرشون هستیم بتونیم قدمی در راه گسترش موسیقی اصیل ایرانی برداریم.
انشالله که این گونه باشد. در خدمتیم، بفرمایید که چه میشنویم از شما؟
جناب مهدوی، در مورد استاد پرویز یاحقی و سه سبکی که در سه دوره ایشون آوردن در برنامه‌های پیش سخن گفتیم. اجازه بدید در این برنامه من اشاراتی داشته باشم به استاد حبیب الله بدیعی. استاد حبیب الله بدیعی خب در دوره از محضر مرحوم لطف الله مفخم و پایان که دوست برادرشون دکتر ربیع بدیعی بودن و استاد جغرافیای دانشگاه و مرحوم لطف الله مفخم و پایان هم اصلا معلم جغرافیا بودن، رشته تحصیلشون جغرافیا بود و دوست صمیمی بودن، این دکتر ربیع بدیعی یک ویولونی برای خودش تهیه میکنه، شروع میکنه به آموزش ولی ادامه نمیده. اینو وقتی علاقه برادر کوچیکتر رو میبینه در اختیار حبیب قرار میده، حبیب رو هم میذاره پیش به اصطلاح دوست نزدیکش مرحوم مفخم، مدت 3 سالی نزد مفخم و پایان کار میکنه تا مرحوم زندیات حسین ملک آقای بدیعی رو میبره خدمت استاد ابوالحسن خان صبا. حدود 1.5 سال خدمت مرحوم صبا میرن و در حقیقت حالا یک بازنگری بر اون ردیف های ایشون و قطعاتی که حالا چاپ نشده بود رو خدمت مرحوم صبا میزنن تا جایی که حالا برای گسترش دانششون تکنیک و قدرت آرشکشی تایمی هم نزد جینگوزیان، یکی از نوازندگانی که از باکو مثل این که اومده بوده ایران، پیش اون میره و یک سری متدهای غربی رو آموزش میبینه.
بله.
اولین شروع کاری مرحوم حبیب بدیعی در یک فیلمی بوده با مرحوم، اگر اشتباه نکنم اسم فیلم ولگرد، با مرحوم قوامی و یک خواننده دیگه که به اصطلاح آواز اینها رو همراهی میکنه. کم کم از سال 32 پا به عرصه رادیو میذاره و با در حقیقت شکلگیری برنامه گلها از اواخر دهه 30 مرحوم بدیعی هم به این جرگه میپیونده. یعنی من ویولونیست هایی که در گلها حالا به ترتیب وارد شدن بخوام بررسی بکنم، خب اول مرحوم صبا بودن که خیلی زود به رحمت خدا میرن، استاد مهدی خالدی بودن، مرحوم آقای تجویدی بودن، تا پرویز یاحقی ظهور میکنه. پرویز یاحقی که ظهور میکنه دیگه اصلا 4 سال تمام این راه به ایشون سپرده میشه و تنها سولیست منحصر به فرد گلها پرویز یاحقی بوده تا مرحوم بدیعی هم به این برنامه میپیونده و جزو تکنوازان این برنامه میشه.
بله.
سرپرستی ارکستر شماره 6 رادیو هم در اختیار مرحوم بدیعی بوده. سبک استاد حبیب الله بدیعی، حالا غیر از اون در حقیقت جملات تکنیکی، تحریرها، اون حالتها، تیریلها که وابسته به مکتب ابوالحسن خان صبا هست، بسیار تحت تأثیر مهدی خالدی بوده. یعنی اون تنوع طلبی خالدی که اون موقع بسیار تازه بوده، جمله بندیهاش، ضربیهاش، به خصوص حالت رومانتیک زدن و رومانسوار زدن خالدی بر روی مرحوم بدیعی تأثیر میذاره. از دهه 40 به بعد تحت تأثیر پنجه های شیرین پرویز یاحقی و اون قدرت بداهه نوازی و مطلب پرویز یاحقی هم قرار میگیره که این در حقیقت به عنوان یک سپایه سبک مرحوم بدیعی رو تشکیل میده. من اعتقاد دارم جناب مهدوی، مرحوم حبیب الله بدیع زود از دنیا رفت، خیلی بله. زود از دنیا رفت، 59 سال. یعنی اگر مرحوم بدیع مونده بود و عمر بیشتری کرده بود، عرضم به خدمتتون که آثار بسیار بسیار چشمگیر و دلنشینتر و متعددتری از مرحوم بدیع شاهد بودیم. در آهنگسازی هم آثاری که ساخته تعدادش واقعا منحصر به فرد است. در حالا زمره آهنگسازی که استاد همایون خرم واقعا اون حرف اول رو میزنه و به اعتقاد من در این 100 سال اخیر ما به اون شیوه و به اون تحول مثل استاد همایون خرم نداشتیم در رشته آهنگسازی. اما ساخته های استاد حبیب الله بدیع هم در زمان خودش تعدادی داره که واقعا در توده مردم از شهرت خاصی برخوردار.
بله همینطوره. خیلی خوب، چه معرفی خواهید داشت؟ چه ویولونی رو میشنویم؟ از کدوم استاد؟
چون سخن از مرحوم استاد بدیع بود، اگر اجازه بفرمایید جناب مهدوی دیگه ساز مرحوم حبیب الله بدیع رو بشنویم.
بله بسیار عالی، با گوش هوش جانمون میشنویم.
زنده باشید.
و همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارت.
به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دیگه زمان نداریم و وقت خداحافظی رسیده. تهیه کننده برنامه سرکار خانم یلدا احتشامی و صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و بنده رضا مهدوی توفیق همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های بعد. تا زود، بدرود.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
درود بر شما، اینجا پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
صدای تو.
کلام تو.
درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت
روشنی
راه آینده. راه روشن.
ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دی ماه شد